شما به پادکست ملکوت گوش میکنید. برای همراهی با ما در کست باکس و اینستاگرام کانال پادکست ملکوت رو دنبال کنید. همینطور میتونید با استفاده از لینک دونیتی که در اینستاگراممون قرار دادیم از تیم تولید این پادکست حمایت کنید. در ساعت 11 شب چهارشنبه آن هفته، جن در آقای مودت حلول کرد. میزان تعجب آقای مودت را پس از بروز این سانحه، با علم به اینکه چهره او به طور طبیعی همیشه متعجب و خوشحال است، هر کس میتواند تخمین بزند. آقای مودت و سه نفر از دوستانش در آن شب فرح بخش مهتابی بساط خود را بر سبزه باقی چیده بودند. ماه بدر تمام بود و آنچنان به همه چیز رنگ و روی شاعرانه میداد و سایه های وهم‌انگیز به وجود می آورد و در آب جوی برق می انداخت که گویی ابدیت در حال تکوین بود. در فضا خنکی و لطافت و جوهر نامرئی نور موج می زد و از دور دور زمزمه های ناشناخته‌ای در هوا پراکنده می شد و مثل مه بر زمین می نشست. یکی از دوستان آقای مودت که جوانتر از همه بود و همیشه کارهای عملی را بر عهده می گرفت و می‌خواست تا سرحد امکان مفید و مؤثر باشد، پیشنهاد کرد که هرچه زودتر آقای مودت را به شهر برسانند و در آنجا تا دیر نشده است از رمال یا جنگیر یا کسی که در این امور تخصصی داشته باشد یا لااقل از پزشک شهر کمک بگیرند. او را در جیب سوار کردند و همان دوست جوان که منشی اداره‌ای بود به راندن پرداخت. جیب در میان سکوت و خلوت شب باغ را دور زد، به جاده افتاد و راه درازش را به سوی شهر آغاز کرد. آقای مودت را با وضع نزاری تقریباً در عقب ماشین پرت کرده بودند. هیچ یک از سه نفری که خود روی صندلی‌های نرم فنردار جلو نشسته بودند، طاقت نداشتند که سر برگردانند و کیفیت حال او را تماشا کنند. راه با دستاندازهای بیشمار و پیچهای متعددش به نظر تمام ناشدنی می آمد. در حالی که هنگام غروب، وقتی که با دلی شاد و فارغ از غم و اسبابی آماده برای طرب از شهر به سوی باغ آقای مودت راه افتاده بودند، از اینکه می دانستند سرانجام خواهند رسید و از لذت تفرج و سواری محروم خواهند شد، ناراحت بودند. اکنون هر ستن در سکوت کامل به جاده می نگریستند و بازی مهتاب را در پستی و بلندی ها و نیز سایه های تند و زود گذره بوته های خار و پشته های سنگ و تپه های خاک و زمزمه های غافل گیر کننده حیوانات شبخیز را به حساب عوامل ما بعد طبیعی و آن جهانی می گذاشتند. به شهر رسیدند. منشی جوان چراغ‌های جلو را روشن کرد. از خیابان‌های خواب‌آلود و خلوت که مالامال جلوه‌های غریبانه‌ای بود که تنها آخر شب‌ها در شهرستان‌های دور افتاده ممکن است پدیدار شوند گذشتند. یکی از سه نفر که بی اندازه چاق بود و چشم‌هاش به همین علت در میان صورت گرد و فربه‌اش پوشیده می‌ماند گفت:
خیلی خوب، اینم شهر. نصف شب خودمون آواره کردیم اومدیم. حالا میخوام بدونم دنبال کی میگردید؟ فکر میکنید اصلا نتیجه ای داشته باشه؟
جوابش را دوست دیگری داد که میان او و راننده نشسته بود.
معلومه، دنبال جنگیر میگردیم.
مرد چاق با صدای کلفت و نکرش تقریبا فریاد زد:
آخه این روزا که همچین آدمایی پیدا نمیشن. شاید اگه تا صبح صبر کنیم و بعد سر فرصت تو محله‌های قدیمی سراغ بگیریم به نتیجه برسیم. ولی حالا غیر از اینکه خودمونو خسته بکنیم که نتیجه ای نمیگیریم.
راننده گفت:
این کار خیلی فوریه. میبینین که نمیتونیم صبر کنیم. تازه اومدیم و خسته شدیم، چه اهمیتی میتونه داشته باشه؟ البته شاید برای شما که همیشه به فکر خودتونی زیاد هم مهم نباشه، ولی ما نمیتونیم اونو همینجوری ول کنیم اینجا. خنده‌داره واقعا. شما با همین زودی از میدان رفاقت در رفتین؟
ماشین را کنار خیابانی نگه داشتند که بتوانند تصمیم بگیرند. مرد چاق جواب داد:
در رفتم یا نرفتم به کسی مربوط نیست. حالا که چاره ای نداریم ببریمش دکتر.
صدایش تنین طبلی را داشت که در دور دست بران بکوبند. دوست دیگر گفت:
بهتر از این چیه، ولی باید زودتر رفت، چون تنها کسی که شبا تا صبح کار میکنه دکتر حاتم، که اونم بعد از ساعت 1 دیگه مریض قبول نمیکنه.
جیپ تکان خورد و به راه افتاد. راننده پرسید:
یعنی چی؟ هم تا صبح کار میکنه هم بعد از ساعت 1 مریض قبول نمیکنه؟ یکم داستان پیچیده است.
دوست دیگر، دوست ناشناس که ما هیچ یک از مشخصات او را نمیدانیم و از این پس هم نخواهیم دانست، جواب داد:
هر کس یه طوری مطلب رو میفهمه. شما از پیچیدگی حرف میزنی، ولی من به فکر تعبیر و تفسیر نیستم. اگه تا حالا رفته بودی مطب دکتر حاتم، میدونستی که اون بعد از ساعت 1:30 کسی رو قبول نمی کنه. خودش به همه میگه که خواب برای هر انسانی لازمه، ولی به هر حال خیلی وقتا مریضایی که بعد از ساعت 1:30 پیشش رفتن و معالجه کرد.
منشی جوان از سر تفنن بوق زد و گفت:
پس ما با آدم فداکاری طرفیم، کسی که به هر حال در برابر وظیفش مغلوب میشه.
ناشناس آهسته پرسید:
شما معالجه بیمار رو وظیفه پزشک میدونی یا حقش؟
من جواب خودتو بهت میدم، هر کسی یه جوری مطالبو میفهمه.
اما شماها هیچ کدومتون نه دکتر حاتمو دیدید نه میشناسید، فکر نمی کنید همین قضاوتاتون رو ناقص میکنه؟
راننده جوان شانه‌هایش را بالا انداخت و گفت:
همه فیلسوف شدن، چه قضاوتی؟ ما که نمیخوایم محاکمش کنیم یا نمیخوایم دخترمون رو عقدش کنیم. اگه بتونه رفیقمون رو از این مخمصه خدایی نجات بده که کار تمومه، هر کسی وظیف خودش رو انجام داده.
ولی من چیزای دیگه احساس میکنم، انگار حوادثی میخواد اتفاق بیفته که از دایره وظیفه و حق و معالجه و این بدبختی تازهی که برای مودت پیش اومده بیرونه.
مرد چاق به صدای بلند خندید و با بیتابی گفت:
خیلی خوب، خیلی خوب، امشب شب عجایبه. اگه عرق نخورده بودی میگفتم علم غیب پیدا کردی، حالا که اینطوری بلبل زبونی میکنی بیا آینده منم پیشگویی کن. اینم کف دستم.
ناشناس به نرمی کف دست گرد و سنگین مرد چاق را در دست گرفت، سرش را پایین آورد و در تاریک و روشن به خطوط فراوان و عمیق آن خیره شد.
سکته میکنی؟
منشی جوان بی اراده پایش را روی ترمز گذاشت و باز برداشت. همه به بالا جستند. مرد چاق خنده خود را فرو خورد و دستش را از دست دوستش بیرون کشید.
صد بار گفتم که از این شوخی ها بدم میاد، حالا به کوری چش تو هم که شده درست گوش کن. خیال دارم 100 سال عمر کنم، به همین چاقی و سلامتی بخورم، کیف کنم، زم میگیرم، لذت میبرم. ایشالله با همین دستای خودم تورم کفم میکنم.
منشی جوان با فریادی حرف او را قطع کرد.
بس نیست؟ همینطوری به فکر رفیقتونی؟ کاش میدونستید که این شوخیاتون چقدر کثیف و احمقانه است. اگه میخواییم بازم ادامه بدیم من دیگه نیستم.
مرد چاق زیر لب غرغر کرد. ناشناس گفت:
خودش خواست، با این وجود معذرت میخوام.
منشی جوان به آن دو نگاه کرد و لبخند زد. ناشناس از این پس تا آخر شب ساکت ماند و دیگر هیچ نگفت. در گفتگوها شرکت نکرد و حتی سوالهایی را هم که از او میکردند بی جواب میگذاشت. جیپ اکنون در تنها خیابان آسفالت شهر به سرعت حرکت میکرد. از لامپ‌های کوچک و کم نور خیابان به فواصل دور لکه‌هایی گرد و زرد روی آسفالت افتاده بود. خانه‌های کوچک و بالاخانه‌های تاریک و خاموش از دو طرف جیپ به سوی تاریکی فرار می‌کردند و با آن در می‌آویختند. سکوت سنگین را فقط صدای موتور جیپ می‌شکست. یک جا چند سگ لاغر ولگرد به سرعت از جلوی ماشین فرار کردند. روبروی خانه و مطب دکتر حاتم. رفقای آقای مودت پیاده شدند و او را کشان کشان به آن طرف بردند. چراغ خانه می سوخت. دکتر حاتم که با پیژامه بیرون آمده بود و خستگی و بیخوابی به خمیازه کشیدن وادارش می کرد، به سلامشان پاسخ گفت. ظاهراً غیر از ناشناس که او را پیش از این دیده بود و می شناخت، دوستان دیگر از مشاهده قیافه و وضع او به حیرت افتاده بودند. دکتر حاتم مرد چهارشانه قد بلندی بود که اندامی متناسب و بانشات داشت، به همان چالاکی و زیبایی که در جوان نوبالغی دیده می شود. اما سر و گردنش پیرترین و فرسوده ترین سر و گردنهایی بود که ممکن است در جهان وجود داشته باشد. موهای انبوه فلفل نمکیش به موازات هم و در دو دسته مجزا از دو سوی سر بزرگش به عقب می رفت، در حالی که آن قسمت از سرش که میان این دو دسته مشخص مو قرار داشت تاس و براق و یک دست بود. منشی جوان در همان لحظه اول حس کرد که این مجموعه شباهت به خیابان آسفالت و مؤدبی دارد که در دو طرفش ردیف اشجار در هم و بر هم و تو در تو تا بی نهایت امتداد داشته باشد. از این تصور خندهش گرفت. همه به اتاق مطب وارد شدند. مرد چاق از مشاهده پیشانی برآمده و چشمهای سوزان و پرفروغ و بینی عقابی و ریش کوتاه و گردن کلفت و پرچین و چروک دکتر حاتم به وجد آمده بود. دکتر حاتم پرسید:
خیلی خوب آقایون، چیه؟ مست کرده؟ تریاک خورده؟
و در همان حال به منشی جوان کمک کرد که آقای مودت را روی تخت بخوابانند و دکمه های کت و پیراهنش را باز کنند. آقای مودت تسلیم شده و متعجب به همه چیز و همه جا نگاه می کرد. ناشناس روی یک صندلی نشست و مرد چاق که عرق کرده بود و سخت نفس می زد اجازه خواست تا برای استفاده از هوای آزاد به حیات برود. چون نمی خواست خستگی و کار زیاد را تحمل بکند و می ترسید که اگر تقلا کند از وزنش کاسته شود و اشتهایش نقصان یابد، یا سرخی گونه‌اش به نارنجی میل کند و چنین چیزهایی. دکتر حاتم گفت:
خیلی خوب، نگفتید چی شده. لازمه که به دقت و تفصیل برای من شرح بدید.
منشی جوان منمن کرد. دکتر حاتم نبض آقای مودت را در دست گرفت و رویش را به مخاطب کرد و با خوشرویی امیدوار کننده‌ای، شاید برای اینکه شرم و حجب او را از بین ببرد، حرفش را ادامه داد:
این روزا ناراحتی ها خیلی زیاد شده. مریض و غیر مریض از سر و کول هم بالا میرن. اما من خسته نشدم. شما فکرشو بکنید، چندین سال تو همین شهرستان کوچیک با همین اتاق و همین وسایل، همون آدم ها و همون حرفا. همین الان بود که زنم خوابید. از این که من روز به روز افسرده تر میشم غصه میخوره. بازم مثل همیشه پیشنهاد میکرد که دست بکشم و مسافرت کنم. پیش خودمون بمونه. این کاریه که حتما میکنم.
صدای سرفه مرد چاق که از حیات میامد به گوش رسید. دکتر حاتم یک دست بر قلب آقای مودت گذاشت و با دست دیگرش به ناشناس اشاره کرد.
ایشون کی باشن؟ به نظرم آشنا میان.
مرد جوان جواب داد:
از اول با ما بودن، ملاحظه نکردین؟
ناشناس همانطور که بی حرکت روی صندلی نشسته بود با سماجت در چشمهای ملتهب و عمیق دکتر حاتم خیره شد. دکتر حاتم این بار بی صبرانه سوال کرد:
بالاخره چیه؟
مرد جوان شرم زده و اندیشناک، چنان که گویی بار سنگین همه مسئولیت ها و خرابی ها را به دوش می گیرد، بریده بریده و با اشارات سر و دست پاسخ داد:
جن. ظاهرن جن تو بدنشون رفته.
دکتر حاتم آه بلندی کشید. معلوم بود که اهمیت قضیه را عمیقاً دریافته است. گفت:
بنابراین کارمون خیلی مشکله. چه ساعتی بود این اتفاق افتاد؟
تقریباً یک ساعت پیش.
دکتر حاتم ریش خود را خاراند. در گرمای اتاق به نظر مرد جوان آمد که دو برجستگی طرفین پیشانی دکتر هر دم بزرگتر می شود.
ببینید، من مدت هاست از این کارا نداشتم. اما به خاطر شما که راه درازی اومدین و بیشتر برای خود بیمار و همچنین از نظر وظیفه‌ای که احساس میکنم هر کاری از دستم بر بیاد انجام میدم. البته قول نمیدم که نتیجه حتما رضایت بخش باشه.
خطری داره؟ ما میخوایم روز که شد بریم سراغ جنگیر.
فکر نمیکنم. اما از کجا گیرشون میارید؟ اونا نسلشون ور افتاده.
خیلی خوب، حالا چی کار میکنین؟
خب یه کمی برای شما تماشاییه. من اول باید توی این قفسهای کهنه به دنبال یه لوله بگردم. لوله درازیه که توی معده فرو میبرن. مدت هاست که ندیدمش، ازش بیخبرم خیلی وقته.
مطمئنین که رفته به معدهش؟
تقریبا. اینجور چیزا رو طب جدید بهش میگه جسم خارجی. وقتی این جسم خارجی به بزرگی جن باشه، مسلماً جایی بهتر از محیط فراخ معده پیدا نمی‌کنه.
لازمه که رفیقمون از حیات صدا کنم؟ کاری ندارید که زور لازم داشته باشه؟
بیفایده است. اون بیاد اینجا بیخود عرق می‌ریزه. وانگهی، این کار به ملایمت و احتیاط بیش از هر چیزی احتیاج داره.
دکتر حاتم از درون جعبه چوبی گردش که در بین انبوه شیشه‌های خالی و نیمه پر دوا و پنس‌های زنگ زده و سرنگ‌های شکسته گم شده بود، لوله لاستیکی درازی بیرون کشید. لوله مثل مار کوتاه و بلند می‌شد و به اطراف می‌پیچید. بعد یک تشت لعابی و شیشه درازی که درونش مایهی بنفش رنگ بود و چند سرنگ کوچک و بزرگ آماده کرد و روی میزی که پهلوی تخت قرار داشت گذاشت. آقای مودت با دکمه‌های باز، در حالی که موهای وز کرده سینه‌اش بیرون زده بود، وحشت زده و حیران او را می‌پایید. دکتر حاتم لوله لاستیکی را به نرمی و احتیاط به معده آقای مودت فرو برد. مرد جوان با بلا تکلیفی پرسید:
از دست من کاری بر نمیاد؟ نمیتونم کمکی کنم؟
من شما رو تقدیس میکنم. شما برخلاف اون دوست تنومندتون هستید که گویا همیشه به فکر خودشه. شما دلتون میخواد برای رفیقتون موثر باشید و در راهش فداکاری کنید. چند دقیقه دیگه بهتون میگم که شکمشو ماساژ بدید.
دکتر حاتم تمام مایع بنفش رنگ را با سرنگ از راه لوله لاستیکی به معده آقای مودت فرستاد و پس از آن لوله را بیرون کشید. لوله به روی خود جمع شد. شکم آقای مودت از اطراف نفخ می کرد و هر دم برجسته تر می شد. دکتر حاتم گفت:
حالا نوبت شماست.
منشی جوان با خوشحالی دست به کار شد. با دست‌های ورزیده‌اش که دکتر حاتم را به شک و تعجب انداخت، شکم آقای مودت را از بالا به پایین و از پایین به بالا و از اطراف به مرکز ماساژ می‌داد. دکتر حاتم گفت:
این کار باید یه ربع تا 20 دقیقه ادامه پیدا کنه. تازه برای شما که به فوت و فندش آشنایید و الا بیش از این طول می‌کشید. قبلا جایی بودید؟
نه، هیچ جا. من خیلی از کارا رو اگه نخندین مادرزادی بلدم.
خنده‌آور نیست. من خیلی سال پیش دستیاری داشتم که بدون تمرین و تعلیم قبلی همه چیز میدونست. شاید 40 سال پیش. افسوس که خیلی زود مرد.
شما چند سالتونه؟
خیلی زیاد. بهتره بگم معلوم نیست.
معذرت میخوام، میشه یه فضولی بکنم؟
میدونم. چرا من باید اونو کشته باشم؟ فکر میکنید نمیدونم مردم پشت سرم چی میگن؟ اینا سزای خدمتهایی که بهشون میکنم.
کاش به همینجا ختم میشد. تو آبادیهای اطراف، حتی شهرستانهای دور و نزدیک، یه سری شایعه هست که میگه شما هر سال یه شاگرد جدید استخدام میکنید و چند وقت بعدم میکشیدش. خنده دارتر این که از همشون صابون درست میکنید.
بله بله، اما کی باور میکنه؟ من قاتل نیستم. قبل از هر چیز یه طبیبم و حتی اگه یه روز به این کار مایل بشم، وجدان پزشکی اجازه نمیده. این شاگردا هر سال با پای خودشون میان و به زور خودشون به من تحمیل میکنن. اغلب از دهات اطراف یا محلات دور شهر اومدن، فقیر و بیچارن و تصور کار راحت و مزد فراوون چشماشون رو کور و خیره کرده. من نمیتونم مخالفت کنم، چون خب دستنا هستم. خب من به کار زیاد و خسته کننده عادت کردم، ولی اونا این عادت رو ندارن. بی غذایی ها و ناتوانی های قبلی و روبرو شدن با این واقعیت که پول زیادی به دست نمیاد، اونا رو از پا در میاره. خب باید چی کار کرد؟ و درباره صابون، من صابون خودم رو از پایتخت تهیه میکنم، یک جا و ارزون.
بهتر نیست خودتون تنهایی کار کنی؟ اینجوری دیگه دهن مردم هم بسته میشه.
مگه شما تونستین تنهایی رفیقتون رو معالجه کنید؟ از این گذشته، مردم هیچ وقت ساکت نمیشن. چرا؟ چون دسته یه عده‌ای تو کاره. اون چند تا طبیب جوونی که تازه اومدن تو این شهرستان و خب جویای پول و اسم در کردنن، از کثرت بیمارای من و همینطور از نیروی فراوان و شور و شوقم خب حسرت میخورن. خودشون در طول روز بیش از یکی دوتا مریض ندارن.
اینا رو خودم میدونم، البته تا الان با شما آشنا نبودم، ولی دلم میخواد با من یکم خودمونی تر صحبت کنید. یه جوری حرف میزنین انگار من از یه شهر دیگه هم.
نه، درد دل میکنم. برای من از شهرهای دیگه، حتی از شهرهای دورم مهمون مریض میاد. اونا رو بیشتر دوست دارم چون راه درازتری طی کردن. همین الان تو بالخونه من یه مرد خوابیده که احتیاج به یه عمل جراحی داره. این یعنی خودش یه همچین احتیاجی رو حس میکنه. اسمش میم لامه. اما اینکه از کجا اومده مجاز نیستم بگم.
اینجا وسایل جراحیتون کامله؟ یا مجبورید احتیاط کنید؟
احتیاط میکنم. مرد بسیار متمولیه، با اتومبیل خودش اومده. من به شوفرش که پیشکار و پیشخدمتش هم هست یه جایی توی سرداب خونه دادم. اربابش مثل این که ارزش پول اصلا نمیدونه، یا به نظرم یه گنج چیز زیر سر داره، بی حساب خرج میکنه. اما من ازش پولی نمیگیرم، حتی بابت کرایه اتاق و خورد و خوراکش. میدونید این آقا به میل خودش میخواد که یکی از اعضای بدنش رو قطع کنم.